ای رخت معنی زیبایی عالم، برگرد ای رخت معنی زیبایی عالم، برگرد برگرد برگرد. که در این آینه تصویر تو سرگردان است، که در این آینه تصویر تو
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. بانک قانون.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه. امیدوارم هر جا هستید حال دلتون خوب باشه و تا اینجای روز لحظه های خوبی رو سپری کرده باشید. امروز هم در برنامه بانک قانون سراغ یکی از مهمترین و کاربردی ترین موضوعات روز میریم، موضوعی که تقریبا بیشتر ما در دوران زندگی حداقل یک بار با اون روبرو میشیم، خرید خونه و نقل و انتقال اون و مهمتر از همه گرفتن سند. در ادامه برنامه با حضور کارشناس حقوقی درباره نقش سند رسمی در امنیت معاملات، مراحل اخذ اون و مشکلات رایج شما در این زمینه صحبت میکنیم. اگه شما هم سوال و یا تجربه‌ای در این زمینه دارید با ما در میون بگذارید. 30,36,37 سامانه پیامکی ماست. 22,65,25,25 هم شماره مستقیم برنامه است. بله، همونطور که خدمت شما عرض کردم درباره اهمیت و جایگاه سند رسمی در معاملات املاک و شیوه گرفتن سند میخواییم صحبت بکنیم. مهمان عزیزمون در برنامه امروز آقای جعفر بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی هستن. از الان فرصت دارید که سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید تا قبل از پایان برنامه پاسخش رو دریافت بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که در معاملات املاک سند به عنوان مهمترین مدرک مالکیت شناخته میشه و با توجه به اینکه چند سالی هست قانون الزام به ثبت رسمی املاک هم تصویب شده و فکر میکنم از سال گذشته به طور رسمی بله از سال 1402 به طور رسمی در معاملات ملاک قرار گرفته، ما در برنامه امروز در خدمت آقای بهشتی هستیم تا از راه‌های گرفتن سند رسمی ملک بیشتر صحبت بکنیم و بیشتر اطلاعات داشته باشیم. همراه ما باشید و اگر سوالی دارید با ما در میون بگذارید. یادتون نره سامانه پیامکی ما 3036-37 شماره تلفنمون 2265-2525.
حق، قانون، آگاهی.
بانچه قانون.
خب از اونجایی که سند نقش کلیدی در تضمین حقوق طرفین معامله داره، در برنامه امروز داریم در خصوص اهمیت سند رسمی در معاملات املاک صحبت میکنیم و همونطور که گفتم مهمان عزیزمون آقای جعفر بهشتی هم در استودیو حاضر هستن تا به سوالات شما پاسخ بدن. آقای بهشتی سلام عرض بکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
آقای بهشتی اول برای ما بفرمایید که سند رسمی چه تفاوتی با سند عادی داره و ما چرا باید به دنبال گرفتن سند رسمی باشیم؟
ببینید تعریف سند در ماده 1257 قانون مدنی اگر اشتباه نکنم اومده و در ادامه سند رسمی اینطور تعریف شده: سندی که مقام رسمی در حیطه اختیارات خودش و بنابر اون شرح وظایفی که داره رو صادر میکنه و به عنوان کسی که دارنده سند رسمی هست ادعای اون در محاکم راحت تر از اسناد عادی پذیرفته خواهد شد. به همین خاطر یعنی در واقع قانون مدنی داره حمایت بیشتری از اشخاصی که سند رسمی در اختیار خودشون دارن انجام میده و در خصوص سند عادی مثلا کسی که سند عادی در مقابلش ارائه شده میتونه هم ادعای جعل بکنه هم انکار و تردید بکنه، ولی نسبت به سند رسمی دیگر انکار و تردید مثلا بگه بله این امضای من نیست یا ممکنه مثلا این نوشته منتسب به من نباشه نیست، فقط میتونن نسبت به اون ادعای جعل بکنن. بنابراین خب در مقام اثبات دعوا اون کسی که سند رسمی رو ارائه میکنه از امکانات و اختیارات بیشتری برخوردار خواهد شد.
خب حالا دوستان عزیزمون اگر بخوان با توجه به قوانینی که در این زمینه به تصویب رسیده و دیگه اجرایی شده بخوان سند بگیرن چه مراحلی رو باید طی بکنن؟
من اجازه میخوام قبل از پاسخ به فرمایش شما یک مقدمه رو عرض کنم راجع به همین بحث اسناد و اتفاقاتی که در خصوص همین قانون جدید الزام به ثبت معاملات غیر منقول صورت گرفت. ببینید بحبه. در گذشته که گذشته دور که اسناد همه دفترچه‌ای بودن و به اصطلاح
سیم سوربی
داشتن و پلم شده بودن به اصطلاح، یک سندی بود چون می‌رفتی در دفتر اسناد رسمی سر دفتر اونجا یک سری مندرجاتی رو اضافه می‌کرد، در خود اون سامانه ثبت اون دفاتر بزرگی هم که همه خاطرشون هست اطلاعات ثبت می‌شد. خب در این حین مثلا در اثر آتش سوزی مثلا چند تا اداره ثبت اگر خاطرم باشه توی جنگ یا اتفاقات دیگر اسناد از بین رفتن، یا اینکه خیلی راحت اینا قابل جعل بود، اون جاهلین می اومدن توی این مواردی می نوشتن پاک می کردن، خب خیلی مالکیت رو متزلزل می کرد. بعد از اینها اومدن یک سامانه ای درست کردن و این سندهای دفترچه ای رو به سندهای تک برگ که زرد بودن تبدیل شدن. خب اینجا یه مقداری چون بحث سامانه مطرح شد و اطلاعات در یک سامانه ای ثبت میشد، خب امکان جعل خب بسیار پایین‌تر اومد. اما مثلا اینطوری بود که یک سندی 15 سال قبل روش یک وکالتنامه ای بود، طرف رفته بود مثلا بر اساس اون وکالتنامه یک سری اقدام کرده بود و در کنار اون مالک هم حالا یک اقدامی کرده بود یا یک دعوای علیه مالک مطرح شده بود و این کسی که همین سند تک برگ زرد رو یا اون سند دفترچه یا در اختیار داشت باز هم مالکیتش متزلزل بود، چون امکان داشت که این سند به راحتی ابطال بشه یا اینکه یک سالسی بیاد در واقع ادعایی مطرح بکنه، همینطور که همه مثلا با خیالی راحت در منزلشون نشستن و میگن من سند تک برگ دارم، ممکن بود که طرف بیاد این سند رو باطل بکنه و این شخص و خونه‌ای که توش نشسته با تمام داراییش شاید همون خونه بوده رو از چنگ اون در بیاره. بنابراین صحبتایی شد، همین بحث این که این به اسناد اعتبار بیشتری بخشیده بشه و اینکه خب همین تعریف سند رسمی که در قانون اومده بود رو و میتوانست کسی که سند داره با توجه به دیگر دلایل مصرح در قانون مدنی که مثلا شهادت هست یا اقرار هست یا دیگر موارد، میتونست اون سند رسمی رو بهش خدشه وارد بکنه و اون رو از بین ببر. بنابراین با نظر محترم رهبر شهیدمون که در اتفاقاتی که افتاد در راجع به همین تصویب قانون بحث این شد که این دیگر وقتی که یک کسی سند رسمی گرفت، دیگر معاملات عادی به یک برگ ما با این نام عادی نتونه اون سند رو منتقل بکنه، که همین توضیحاتی که من دادم اتفاقاتی که رخ میده. بنابراین از همون تاریخی که شما فرمودین سندها به رنگ سبز در اومدن، فکر میکنم تیر ماه 403 بود، حالا دقیقا خاطرم نیست. و دیگر کسی که سند سبز رنگ داره نمیتونه با سند عادی یک مبایی نام عادی بنویسه اون سند رو منتقل بکنه. در خصوص وکالت هم اتفاقات خوبی رخ داد و دیگر اون تزلزلی که خیلی راحت میتونست هر نفری بیاد به صرف یک مبایی نام عادی بره دعاوی مطرح بکنه، همین بحث زمین خاری هایی که بسیار شنیدید و اتفاقات بعدی که در گذشته رخ داد رو جلوش رو گرفتن و همینطور هم دیگه یواش یواش دارن اسناد عادی به اسناد همون سبز رنگ تبدیل میشن و انشالله به زودی در چند سال آینده دیگر این حجم بزرگ دعاوی که راجع به اینها رخ میداد، مخصوصا راجع به همون بحث مبایی‌نامه عادی که صورت میگرفت، کمتر خواهد شد.
در واقع یه جور محکمکاری شده.
آره دیگه، در واقع کسی که مثلا ببینید عرض کردم
از اسراف منابع و انرژی مردم.
بله قطعا.
بسیار خب، حالا وقتی میخواییم از فرایند گرفتن سند صحبت بکنیم، توضیحات شما رو بشنویم به طور خلاصه تا بریم سراغ پرسش های مردم، به این مورد هم اشاره بفرمایید که دارندگان سندهای زرد رنگ چه تکلیفی الان دارن؟ چون برای خیلی ها ممکن این سوال باشه.
خود قانون گفته که ظرف 2 سال فرایندش و آینام اجرایش تهیه خواهد شد و با اون به اصطلاح پیش نیازهایی که لازم هست رو تهیه خواهند کرد تا تمام مردم ظرف 2 سال بیان هم دفترچه یا هم تک برگای زرد رنگ رو به سندهای سبز تبدیل بکنن. اخیراً یک سامانه رو اندازی شده، فکر میکنم 2-3 ماه گذشته است، که بحث ادعاهاست. مثلا میگن کسی که راجع به یک مال غیر منقولی که هم میتونه خونه، آپارتمان، زمین، باغ، هر چی باشه،
اگر
در اون
سامانه
ادعاشون رو در اون سامانه ثبت بکنن و با توجه به اون نقشه یوتی و کاداستری که وجود داره به این ادعاها بررسی خواهد شد. بله، همین به عنوان اولین قدم هست که این اتفاقات تکمیل بشه و انشالله تا این آیین‌نامه اجرایی بیاد و پیش نیازاش تهیه بشه، قانون 2 سال وقت گذاشته بود برای این کار و بعد از اون هم که سامانه آماده شد 2 سال مهلت هست که مردم اسناد عادیشون رو به اسناد تک برگ سبز تبدیل بکنن.
بله، و فرایند گرفتن سند هم که بعد از گرفتن، حالا نوشتن مبایی‌نامه یا قول‌نامه، باید افراد درخواست بدن دیگه، درست؟
بله دیگه، به دفتر اسناد رسمی یا داره ثبت. بعد الان که هر معامله‌ای که شکل میگیره که اصلا اتوماتیک وار همه سندها تبدیل میشه،
بعد از قول‌نامه دریافت میکنن دیگه، درسته؟
ببینید، کسی که اصلا سند عادی داره میره در دفاتر اسناد رسمی،
منظورم اینه که حالا اگر مبایی‌نامه ای نوشته میشه، بعد از اون مبایی‌نامه اون کد راهگیری رو دریافت میکنن، درسته؟ و بعد میرن توی دفترخانه.
همون فرمایش شما رو دارم عرض میکنم. ببینید، دو فرض وجود داره. یه فرض اسناد سبز هستن که اینها دیگر کد راهگیری و اون مبایی‌نامه عادی امکان نیست، یک پیشنویسی در دفتر املاک تنظیم میشه در بنگاه‌ها و دو طرف، یعنی خریدار و فروشنده، به دفتر اسناد رسمی مراجعه میکنن و اون قرارداد خرید و فروششون رو به صورت رسمی تنظیم میکنن. چنانچه به صورت رسمی تنظیم نشه، تمام اون قراردادهای عادی فاقد اعتبارن. این در خصوص اسناد سبز رنگ. در خصوص اسناد عادی هم دفترچه یا زردها دو طرف میتونن سند عادی تنظیم بکنن و همون فرمایش شما میتونن قرارداد با کد رهگیری تنیه بکنن. وقتی که رفتن به دفتر اسناد رسمی مراجعه کردن و سند صادر شد، سند جدید اتوماتیک وار همین سندهای سبز رنگ جدید خواهد شد که دیگه منبعد راجع به اون مال فقط قولنامه عادی دیگه پذیرفته نیست و قولنامه رسمی در دفتر اسناد رسمی پذیرفته.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای بهشتی. شنوندگان گرامی همراه ما باشید در ادامه برنامه بانک قانون، اهمیت و جایگاه سند رسمی در معاملات املاک و شیوه گرفتن سند موضوع برنامه ماست. از طریق راه‌های ارتباطی سوالاتتون رو به دست ما برسونید 30336 و 22652525.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 از رادیو اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
سپاسگزارم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه بانک قانون. ما در خدمت آقای جعفر بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی هستیم. توضیحاتشون رو درباره اهمیت گرفتن سند رسمی شنیدیم. برای ما توضیح دادن که سندهای رسمی سبز رنگ با سندهای قبلی که زرد رنگ بودن چه تفاوتی داره و چه اهمیتی داره که ما این سندهای سبز رنگ رو در اختیار داشته باشیم. شما اگر تجربه ای از خرید ملک و گرفتن سند دارید و یا با چالشی مواجه شدید، از طریق راه‌های ارتباطی سوالاتتون رو به دست ما برسونید. مثل این شنونده عزیزمون به شماره 0916 3653 که سوالشون رو اینجور مطرح کردن. آقای بهشتی گفتن یک واحد 7 سال پیش خرید کردیم، 1400 قرار شده سند بزنه که نزده، هیچ سند این زمین رو هم در گروه آزاد شدن از زندان گذاشته. ما شکایت بکنیم یا نه؟ لطفا راهنمایی کنید.
بله دیگه، در خود قانون هم این پیشخرید یا مشارکت در ساخت هم اینطور پیشبینی شده بود در گذشته که صرفا باید در دفاتر اسناد رسمی و سند رسمی باشه. متاسفانه خب مردم با مباینامه‌های عادی این کارها رو انجام میدادن، مثلا قرارداد مشارکت در ساخت عادی مینوشتن بین خودشون، بنابراین از اون حمایت‌های خوب قانون نمیتونستن برخوردار بشن. همینطور که میدونید سازندگان، حالا من مشارکت در ساختم در کنار این سوال بگم که اگر که قرارداد مشارکت در ساخت رو به صورت رسمی منعقد نکنه، عملی مجرمانه است و برای آنها مجازات تنگ. بله، این دوست عزیزمون، حالا عنوان شکایت ما معمولا به مباحث کیفری اطلاق میکنیم، حالا در عرف این شکایت با دعوای حقوقی هم عجین شده. ایشون باید یک دعوای حقوقی مطرح بکنن و الزام سازنده رو به، حالا اگر واحد رو تحویل گرفتن که هیچی، اگر واحد رو تحویل نگرفتن به تحویل مبی و تنظیم سند رسمی، عقص پایانکار و بقیه موارد بخوان و حتما نیاز به طرح دعوای حقوقی دارن.
بسیار خوب. 915-0765 گفتن سلام، اگر ملکی پشت در پشت قولنامه داشته باشه، آیا اینها رو باید در سامانه ثبت کنیم؟ به چه صورت؟ راهنمایی بفرمایید.
ببینید، در سامانه باید یک خریدار و یک فروشنده وجود داشته باشه. حالا اگر که یکی از این فروشندگان که همین ایادی متعاقب هم هستن در سامانه به عنوان فروشنده اسمش ثبت شده باشه، لازم هست که این ترتب ایادی و این انتقالاتی که رخ داده بین بقیه ثابت بشه. حالا بهترین کار این، اگر وکالتنامه ای هست از همون فروشنده، به اون فروشنده در قید حیات هست، با همون وکالتنامه قرارداد جدید تنظیم بشه. اگر هم نیست که دیگه باید از طریق دادخواست حقوقی، چون اون کسی که سند به اسمش هست و آخرین مالک هست، چه در اون دفتر چه در اون سند زرد رنگ، باید به عنوان فروشنده اون قرارداد رو امضا بکنه یا وکیل ایشون. حالا این ترتب ایادی و این خریداران بعدی معمولا اینطوریه که یک مباینه عادی می‌نویسن و یک وکالتنامه عقص میکنن. حالا اگر وکالتنامه باشه با این شرطی که گفتم میتونن آخرین خریدار و آخرین فروشنده به اصطلاح با هم یک قرارداد کد رهگیری دار تنظیم بکنن.
پیامک بعدی 913-64-21 گفتن با سلام، سند زرد عادی محسوب میشه؟ سند زرد رو باید در سامانه ادعا ثبت کرد و سند سبز دریافت کرد؟
عرض کردم هنوز اون مواردی که پیش نیازهایی که سامانه هایی که مورد نیاز هست آماده نشده، ولی سند زرد و سندهای دفترچه‌ای هر دو سند رسمی محسوب میشن. اینطوری نیست که سند زرد رنگ اعتبار نداشته باشه، اعتبار داره متاسفانه، چون نسبت به این اسناد امکان عقد عادی وجود داره، قرارداد عادی میتونن در خصوص اینها بنویسن. خب بعدها ممکنه که طرف یک ادعایی راجع به اون قرارداد عادی که ما ازش بیخبریم بکنه. در خصوص سبز رنگ ها دیگر هیچ کس سند عادی نمیتونه راجع به اونها بنویسه و ما با این نامه‌های دستنویس یا همین چیزهایی که خودمون روی فرم های بزرگ دفاتر املاک مینوشتیم تو بنگاه ها، خب دیگه پذیرفته نیست. بنابراین این سند زرد و سند دفترچه‌ای هم سند رسمی هستند. در خصوص این سامانه ادعا باید ببینیم که خب اگر کسی سند داره که نیاز به طرح ادعا نداره، ممکنه که یک نفری مثلا اومده با یک سند عادی اونو خریده و اون کسی که سند عادی داشته اومده مجدداً اون رو با سند رسمی به دیگری انتقال داده و اون یک سند زرد دیگر داره. خب اینجا باید قانون بررسی بکنه، مقام قضایی احراز بکنه کدوم مالکیت متقدمه کدوم متأخره و یکی از اینها مالکیتش پذیرفته میشه دیگه. این کسی که سند داره معمولا احتیاج نیست که در اون سامانه ثبت ادعایی بکنه. اشخاصی که با سند عادی خریدن و این اتفاقات رخ داده باید انجام بده.
خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، شما با بانک قانون همراهی. در برنامه امروز داریم درباره اهمیت سند رسمی در معاملات صحبت میکنیم. در کشور ما که بازار مسکن خیلی پویا هست، توجه به سند رسمی از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار هست برای اینکه امنیت معاملات تضمین بشه. سوالاتتون رو از طریق راه‌های ارتباطی 30,36,37 و شماره تلفن 22,65,25,25 تا قبل از پایان برنامه به دست ما برسونید.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
خیلی ممنون و متشکریم. شما با بانک قانون از رادیو اقتصاد همراهید. همونطور که گفتم سامانه پیامکی ما 30,36,37 پل ارتباطی بین ما و شماست و شماره تلفن مستقیم 22,65,25,25. منتظریم که پیام های شما به دستمون برسه. آقا حمید از نور گفتن که سلام، برای شکایت مبایعه نامه بنگاه میتوان در دادگاه شکایت کرد یا باید در سامانه کاتب اول ثبت بشه؟
ببینید بازم دو فرض دیگه، اول باید ببینیم اگر که سندشون، سند اون مالی که مورد خریداری قرار گرفته سبز هست، که فقط باید اول اون در سامانه کاتب و دفاتر اسناد رسمی به اصطلاح ثبت شده باشه تا بتونن بقیه اقدامات رو انجام بدن. اما اگر مبایعه‌نامه عادی نوشتن و سند زرد یا دفترچه‌ای هست و فروشنده از اون تکالیفی که در اون قرار داد براش پیش بینی شده سر باز میزنه، خب باید از طریق دادخواست حقوقی در محاکم این اقدامو انجام بدن. حالا اینشون چون توضیح ندادن ما دقیق نمیدونیم.
بله مشخص است که آیا از مشاور املاکشون شاکی هستن.
ببینید مشاور املاک اینه که سند سبز دارن، اول در مشاور املاک یک پیشنویسی تهیه میشه، اون پیشنویس رو میبرن در دفاتر اسناد رسمی امضا میکنن و دیگر اون قرارداد خرید و فروش به صورت رسمی با احراز هویت طرفین توسط سردفتر و حمایت‌های قانون هست. اگر که این اتفاق رخ داده و در سامانه کاتب ثبت شده، خود اون قرارداد رو اگر نگاه بکنن یک مهلت 15 روزه‌ای برای هر درخواست وجود داره و اون درخواست رو بدن، اتوماتیکوار اون مبالغ و جریمه هایی که پیش بینی شده اعمال خواهد شد.
بسیار خوب. 917-6329 گفتم با سلام و خدا قوت. منازلی که فقط با کاغذ خرید و قولنامه بنگاه قبلا خرید شده و کد رهگیری نداره چطور سند بگیرن؟ ممنون میشم پاسخ بدید.
اینم انشالله در خود قانون پیش بینی شده و مهلتی در نظر گرفته شده. اگر که اون سامانه هاش هماهنگ بشه، فعال بشه، اعلام عمومی خواهد شد و مردم با توجه به اون اعلامی که خواهد شد اقدامات رو انجام میدن. فکر میکنم هنوز چنین موردی اون پیش نیازش فراهم نشده تا جایی که من اطلاع دارم.
بسیار خوب، بریم سراغ ما بقیه پیامک ها. 912-48-72 گفتن من با دو تن از دوستانم ملکی را شریک هستیم، از کارشناس برنامه بپرسید این ملک رو چطور باید بفروشیم.
خب اموال مشایی وقتی چند تا شریک داره، همه هر شریکی میتونه حصه خودش رو به دیگری واگذار بکنه، اما تحویل خود اون به صلاح محل مسکونی یا اون قطعه زمین منوط به توافق همه شرکا است. بنابراین هر کسی به سهمی که داره میتونه فروش، هبه، صلح، هر کدوم از این عقود مصرح قانون رو انجام بده، اما تحویل اون حالا ساختمون یا اون به صلاح رقبه با توجه به رضایت همه شرکا است. حالا میتونن همه شرکا به اتفاق همدیگه بفروشن و مال رو تحویل بدن، یکی میتونه حس خودش رو بفروشه، ولی تحویل به اون خریدار منوط به رضایت بقیه است.
بسیار عالی. دوستان داریم درباره سندهای رسمی در معاملات املاک و شیوه گرفتن اونها صحبت میکنیم در همراهی با آقای جعفر بهشتی، کارشناس حقوقی برنامه. سوالاتتون رو هم داریم مطرح میکنیم. 915-0-765 گفتن آخرین معامله 2 سال پیش انجام شده، قولنامه بین طرفین انجام شده و چند برگه قولنامه دیگه هم از خریداران و فروشنده با سند اولیه که منگوله داره وجود داره، برای گرفتن سند به چه صورت باید اقدام نمود؟
خب اگر که بیع رخ داده وقتی در دفتر اسناد رسمی آخرین خریدار تقاضای سند رسمی بکنه، اون مشخص مندرجاتی که دارن و مدارکی که دارن رو به سردفتر تحویل میدن، خود سردفتر عقد اون به صلاح بیع و سندش که تنظیم میکنه، اتوماتیکوار یک سند جدید سبز رنگ براشون صادر خواهد شد.
خیلی ممنون و متشکرم. همراه ما باشید شنوندگان عزیز. شماره تلفن مستقیم برنامه 22-65-25-25 که شنونده عزیزی به این شماره زنگ زدن.
آگاهی سرمایه شماست.
بانک قانون.
سال 1399 یه واحد پیش خرید کردیم، ماشین دادیم، پیش خرید که کردیم قرار شد 1400 برامون سند بزنه، سند نزده. خب بعد الان بردن زندان به علت کلاه برداری، سند این 20 واحد رو گذاشته تو گرو که از زندان در اومده. الان ما وظیفمون چیه؟ چه کار باید بکنیم؟ کارشناس محترمتون ما رو راهنمایی کنن، شکایت مال غیر کنیم، شکایتی که سند برامون نزده، اومده زمینم که اون موقع به اسم خودش بود زدش به اسم خانومش، حالا ما موندیم، باید چند کار انجام بدیم؟ لطف کنید ما رو راهنمایی کنید ببینم چه کار باید کنیم.
خب این تلفن رو به اتفاق شنیدیم، البته پیامک هم زده بودن که ما همون اول برنامه بله مطرحش کردیم، حالا باز توضیحات بیشتر بدن.
ببینید ایشون فرمودن من یک واحدی رو خریدم و واحدم رو تحویل ندادن، در صحبتشون گفتن که مالک زمین رو به اسم همسرشون کرده. ببینید اگر همین واحد ایشون به شخص دیگری منتقل شده، شکایت فروش مال غیر باید کرد که مجازاتش مجازات کلاه برداری.
گفتن سند 20 واحد رو گرو
نه بزن. گفتن حالا اون بحث دیگری است، اون که در رهن و وثیقه گذاشته بحث دیگری است. اینجا که فرمودن به خانومشون انتقال داده، اینجا باید ببینیم که آیا 20 واحد رو انتقال پیدا کردی یا زمین انتقال پیدا کرده. به هر حال شکایت فروش مال غیر میتونن شکایت کیفری مطرح بکنن در حالا اگر اون شهرستانشون دادسرا باشه در دادسرا یا اگر بخش باشن که در اون دادگاه بخش موضوع مطرح خواهد شد. و اینکه راجع به همینم که به اصطلاح پیش خریدی انجام دادن و اون طرف براشون سندی رو تنظیم نکرده باید یک دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی حالا اگر واحد رو تحویل نگرفتن تسلیم مبی و عقد پایان کار دیگه هم مطرح.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال خیلی زیاد بود آقای بهشتی. وقت برنامه به پایان رسید. شنوندگان عزیز امیدوارم که در یک برنامه دیگه باز هم بتونیم سوالات شما رو مطرح بکنیم و پاسخ ها رو در اختیارتون بگذاریم. سپاس از شما آقای بهشتی گرامی و سپاس از همه شنوندگان عزیز که تا پایان با ما بودید. تا فردا و بانک قانونی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 3 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم.